امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب‌هاست. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده ویژه در خصوص هفته وحدت و ابعاد اون دومین محور رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، شناسایی ظرفیت ها برای تعمیق وحدت در جهان اسلام. روند خلع سلاح و پاکسازی مقر تروریست های کرد تجزیه طلب در نزدیک مرز ایران. اهمیت جمعیت شناسی در سیاست گذاری های کلان کشور. اقدامات برای ممنوعیت خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی. و رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده. سوال پیامکی برنامه بدون خط خوردگی که حتما خاطرتون هست، دیشب هم مطرح شد، در هفته وحدت از شما خواستیم که بفرمایید تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت؟ گزینه یک، تحقق صلح. گزینه دو، شکست پروژه غرب. 3010-35 سامانه پیام کوتاهمونه. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برای ما پیامک کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، یه شماره سررقمی در اختیارتونه. هر جای ایران اسلامی که هستید کافیه همین شماره سررقمی رو شماره گیری بفرمایید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید با دوستان و همکارمون در روابط عمومی رسانه ملی مطرح کنید و در میون بگذارید. بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. از شما پرسیدیم که بفرمایید تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. گزینه یک، تحقق صلح. گزینه دو، شکست پروژه غرب. 3010-35 سامانه پیام کوتاهمون، منتظر پیام های شما هستیم. نوزده و پنج دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
اقدامات برای ممنوعیت خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود و مهمان من در این بخش جناب آقای حمید رضا دهخانی‌نیا، سخنگوی محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر کل نظارت بر سامانه ها. آقای دهخانی‌نیا سلام به شما، شبتون بخیر.
آقای عبیدی و شنوندگان محترم برنامه خدمتون هستم.
متشکرم. میفرمایید که حالا مجلس در این خصوص مصوبه‌ای رو داشت، اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چطور این مسئله رو رصد میکنه؟
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقوله فضای مجازی به لطف همکاری که دستگاه‌ها داشتن و با محوریت خود ستاد به منظور اینکه بتونه تو این حوزه اثرگذار ورود کنه و اقدام کنه، مصوبه و دستورالعملی داره تحت عنوان پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی. هماهنگی‌های رو ستاد انجام داده با معاونت محترم دادستانی کل کشور، معاونت فضای مجازی، و طبق این هماهنگی‌های صورت پذیرفته در صورتی که 10 دستگاه کاشف فارغ از ضابطین و در این مقوله خاص خود کاشفین ضابط از قبیل همکاران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس، امنیت اقتصادی، کشف کالای قاچاقی یا ارز قاچاق در فضای مجازی داشته باشند.
بله.
اگر اون محیط دارای دامنه رسمی باشه از قبیل اینکه مثلا .com باشه، .ir و غیره باشه، بلافاصله مشمول اقدامات دستورالعمل میشه. به چه نحوی؟ اولین اقدام اینه که تارنما مسدود میشه و غیر قابل کال کردن و صدا کردن میشه.
بله.
اگر اینمادی متوجه اون پلتفرم ارائه باشه، اون اینماد توسط هماهنگی که با دادستانی و وزارت سمت انجام میشه تعلیق میشه.
بله.
در گام بعدی اگر اون پلتفرم، اون سکو و یا اون درگاه ارائه خدمات فروش ارز قاچاق داشته باشه، به لحظه شناسایی و اعلام درگاه پرداخت الکترونیکش مسدود میشه.
بله.
و همه این مواردی که خدمتون عرض کردم ظرف کمتر از 2 روز عملیاتی میشه. مشروط به اینه که فقط دوستان تخصصی و کاشفین ما اعلام بکنن و آدرس رو در اون فضایی که در نظر گرفته شده به ستاد مرکزی و اعلام بکنن و با هماهنگی ستاد هم از سمت دادستانی کل کشور، معاونت فضای مجازی، این موضوعات پیگیری میشه و به لحظه مواردی که عرض کردم خدمتون مسدود میشه.
خب این خیلی اتفاق خوبیه که الان این اقدامات پیشگیرانه یا بگیم حالا الزام‌آور برای به حال منع اتفاقات این چنینی الان عملیاتی شده. و
یه اقدامات دیگری هم مثلا نمیدونم اگه وقت
باشه. بله بله حتما حتما.
برخی از دامنه ها و سکوها هستن که از قبل از اینکه این اقدام رو انجام بدن،
بله،
مثلا ممکنه رفته باشن مجوزی رو از بانک مرکزی یا مجوزی رو از وزارت سمت تحت عنوان اینماد که بهشون مجوز فعالیت در فضای مجازی میده گرفته باشن.
بله.
ما بین دامنه هایی که به صورت رسمی فعالیت میکنن و دامنه هایی که به صورت غیر رسمی فعالیت میکنن خب یک فرقی قائل شدیم.
بله.
اگر دامنه رسمی باشه و مجوز گرفته باشه، به محض شناسایی بهش اخطار داده میشه و ظرف کمتر از 1 ساعت هم اقدام میشه.
بله.
اما اگر اون دامنه و یا اون سکو مجوزها رو دریافت نکرده باشه، به محض شناسایی بدون اخطار مسدود شدن عملیاتی میشه، درگاه ها غیر فعال میشه و این فرقیه برای کسانی که به صورت قانونی ابتدا کار رو شروع کردن، حالا ممکنه بدون اینکه آگاه بوده باشن و مطلع باشن دچار یک تخلفی شده باشن که خب یک تذکری داده میشه، بعد هم اگر اصلاح نشه به لحظه اقدام صورت میپذیره. و اتفاقا در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه در فضای مجازی،
بله،
قبل از اقدامات ستاد مرکزی ما موضوعی تحت عنوان و یا مصداقی در قالب عرضه و خرید و فروش کالا یا عرضه قاچاق نداشتیم، ولی با هماهنگی که صورت پذیرفت و همکاری که دوستان دادستانی داشتن اتفاقا این 2 مصداق تعریف شد که یک مصداقش مشخصا ترویج و تبلیغ و عرضه و خرید و فروش ارز و حوالجات قاچاق هستش.
و از کی این قوانین عملیاتی شده و اجرایی شده؟
این مواردی که من خدمت حضرت عالی عرض کردم از سال 98 عملیاتی شده با هماهنگی، بابت شفاف شدنش هم در سال 1401 یک دستورالعمل نوشته شده و ابلاغ شده و به تفکیک وظایف دستگاه ها تو اون دستورالعمل تبیین شده و الان نزدیک به 2 سال هست که، یا شاید بیشتر، 2 سال و چند ماه هست که این اقدام داره صورت میپذیره.
بسیار. و نکته دیگه این که گزارشی داشتیم در طول این روزها بابت خرید و فروش غیرقانونی ارز تو فضای مجازی.
بله، ما مفصل این گزارشات رو از سمت ضابطین توی حوزه مبارزه با قاچاق که عرض کردم ابتدای صحبت هم خدمتون داریم، تو کارگروه تعیین مصادیق از سمت ستاد طرح میشه و همش هم به صورت سیستمی اعمال میشه. یعنی به محض اینکه دوستان شناسایی میکنن اعلام میشه، از سمت سیستم و روندی که چیده شده دوستان در معاونت فضای مجازی دادستانی متوجه میشن و اونها هم دستور رو صادر میکنن و تمامی موارد عرض کردم کمتر از شاید 2 روز اجرا میشه.
مدت زمانی که مسدود میمونه چقدره؟
مدت زمانی که مسدود میمونه تا وقتیه که ایشون، چون یک فرقی داره دیگه، به محض اینکه مسدودی صورت میپذیره، اگر شخص مجوز داشته بوده باشه، همونطور که عرض کردم،
بله،
بهش پیامکی ارائه میشه که طریق اون پیامک از طریقی که اونجا اعلام شده میتونه نسبت به پیگیری کار خودش اقدام بکنه.
و اگر نداشته باشه؟
اگر نداشته باشه خب هیچ پیامکی هم ارسال نمیشه و ایشون کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اصلا مجوز فعالیت در فضای مجازی نداشته. فرق هست بین کسی که روند رو از ابتدا درست طی کرده، ممکنه در خلال مسیر دچار خطا و تخلف شده باشه، با فردی که کلن از ابتدا وقعی به قوانین و ضوابط ننهاده.
خب اگر عزیزی مجوزهای لازم رو اخذ کرده باشه و حالا نمیدونم بنا به هر دلیلی مجوز هنوز قطعی نشده، هنوز یا تاریخ اعتبارش به اتمام رسیده یا به هر دلیل دیگه‌ای، تو این فاصله معامله ای انجام بده و بعد بره مجوز رو تمدید بکنه و حالا به روز بکنه و پروندهش رو تکمیل بکنه، تکلیف اون معاملات ارزی که در طول این مدت، یعنی تو این گپ زمانی، تو این وقفه زمانی انجام داده چه خواهد بود؟
تشخیص این موضوعی که شما فرمودید بسیار سخته.
بله.
یعنی شخص مجوز داشته، حالا مجوزش اتمام یافته.
بله.
و از تاریخ اتمام مجوز تا دریافت مجوز و یا تمدید مجوز خودش معامله ای رو انجام داده.
بله.
اگر این معامله رصد بشه توسط دستگاه های ضابط، طبق دستورالعمل که خدمتون عرض کردم اقدام میشه. یعنی شناسایی که صورت بپذیره دوستان اعلام میکنن، مستندات رو دریافت میکنن، ممکنه لاگ های سیستم رو واکاوی بکنن و اگر به این برسن اقدام خودشون رو انجام میدن و ما هم طبق قانون مسدود میکنیم و یک پیامک مسدود هم برای صاحب اون کسب و کار در فضای مجازی ارسال میشه، به شرطی که عرض کردم اون کسب و کار رسمی بوده باشه. اگر رسمی نباشه که اصلا کلا دیگه مسدودیت صورت میپذیره و درگاه ها همه بسته میشه و اینمات ها قاعدتا وقتی غیر رسمی اینمات هم نداره دیگه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دهقانی نیا.
سلامت باشین.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
متشکرم. در خصوص اقداماتی که برای ممنوعیت خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی صورت گرفته بود، گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه به ما بفرمایید که به نظر شما تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقی و جهانی خواهد داشت؟ گزینه 1 تحقق صلح، گزینه 2 شکست پروژه غرب، فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک بکنید به 30,010,35. ساعت 19:16 است. دعوت میکنم با یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب کنار ما بمانید.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه در ابتدای این هفته با توجه به اینکه در هفته وحدت قرار داریم، امشب دومین محور رو مورد بررسی قرار خواهم داد، شناسایی ظرفیت‌ها برای تعمیق وحدت در جهان اسلام. مهمان من امشب در این بخش سرکار خانم فاطمه خطیب، عضو کارگروه خیریه انفاق امت واحده هستند. سرکار خانم خطیب سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. میلاد پیامبر رو هم تبریک عرض میکنم، در خدمتم.
زنده باشید، متشکرم. سرکار خانم خطیب، وحدت دنیای اسلام نه یک انتخاب بلکه الان دیگه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق ثبات و پیشرفت در این منطقه است. چه ظرفیت هایی برای تحقق وحدت و همگرایی در جهان اسلام وجود داره که یا هنوز به طور کامل بهره برداری نشده ازش و یا اینکه اصلا سراغش نرفتیم و بک رو دست نخورده است؟
خب فکر میکنم که دوستانی که در فضای جهان اسلام فعالیت میکنن خیلی زودتر از ماها به این نتیجه رسیدن که در حوزه های مختلف، از حوزه های آموزشی گرفته تا حوزه های اقتصادی، تا حوزه های تربیتی، تا حوزه های فناوری، تا حوزه های فرهنگی و غیره و غیره و غیره،
بله،
افراد و گروه های بسیاری هستند که با دغدغه های مشترک دارن فعالیت میکنن و با تأسف بسیار این گروه ها همدیگر رو نمیشناسن، از همدیگه خبر ندارن، از اهداف هم آگاه نیستن و به خاطر همین مسئله بسیاری از انرژی و توان جهان اسلام و دغدغه مندانش داره در این حوزه پرت میشه.
بله.
این ارتباطات اگر شکل بگیره موجب همافزایی میشه و قطعا تو حوزه های مختلف میتونه جهش های بسیار زیادی داشته باشه و قطعا برکات بالایی داشته باشه.
الان چقدر و چند درصد از ظرفیت ارتباط های این چنینی به کار گرفته شده؟
متاسفانه خیلی کم، حداقل حالا در فضای ایران که بنده کمی در جریانش هستم، ما حالا به خاطر هم اختلاف مذهبی و هم اختلاف زبانی که چه با شرق جهان اسلام و چه با غربش داریم کمتر تونستیم که این ارتباطات رو در واقع کشف کنیم و به دستش بیاریم، ولی تو همون موارد کوچیکی هم که این اتفاقات افتاده، یعنی دوستان من، بچه‌ای که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، همون ارتباطات کوچیکی هم که تونستم بگیرم از برکاتش استفاده کردم.
نقش کشورهای مسلمان و حالا هم در دو بخش، بخش اول دولت مردان و کسانی که سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی رو انجام میدن و در بخش دوم از یک بعد دیگر مردم مسلمان در کشورهای مختلف، چقدر میتونه در این موضوع پررنگ و تاثیرگذار باشه؟
قطعا دولت ها نقش بسزایی میتونن داشته باشن، ولی خب اینو بنده که کار غیر دولتی میکنم، کار انجیایی میکنم، خب نمیتونم درباره‌اش نظر بدم. من با اجازتون در مورد همون بحث NGO ها و مجموعه های مردمی صحبت میکنم.
بله.
در هر حوزه‌ای که فعالیت دارم، حوزه فرهنگی، حوزه خیریه، حوزه اقتصادی، بناوری و هر چیزی، ارتباطشون با جهان پیرامون خیلی میتونه به رشدشون کمک کنه. هم از تجربیاتشون میشه، از تجربیات گروه های دیگه در کشورهای دیگه میشه استفاده کرد، و هم از ظرفیت هاشون، و اونها هم میتونن از ظرفیت های ما، از تجربه ما استفاده کنن.
الان NGO ها و گروه های مردم نهاد در این حوزه چقدر وارد عمل شدن؟
عرض کردم خدمتتون، متاسفانه این ارتباطات خیلی کم گرفته شده. ما حالا بعدا توی تمایش ها یا جلساتی که کشورهای مختلف حضور دارن شرکت میکنیم، اولا اونا از ما گلایه میکنن که چرا حضور ایران انقدر کم رنگه، و بعضا خیلی مایل هستن برای ارتباطات به خصوص ارتباطات تو حوزه های فرهنگی یا تو حوزه های فناوری با ایران داشته باشن. و ثانیا این که نقش چه گروه های ایرانی و چه گروه های غیر ایرانی چنین نقش رو برای خودشون کمتر قائل بودن که این ارتباطات رو شکل بدن، و اصلا حوزه کاریشون رو شکل تشکیل این ارتباطات، ارتباطات بین الملل، ارتباطات جهان اسلامی قرار بدن. البته باز میگم تلاشای شروع شده هم از طرف ایران، هم از طرف گروه های دیگه از کشورهای، به خصوص کشورهای منطقه، و امیدوارم که این راه رو باز کنه برای سالهای آینده، سالهای با ارتباطات پررنگ تر باشه
انشالله. الان مهمترین موانع و چالش هایی که حالا NGO ها و گروه های مردم نهاد برای برقراری ارتباط های این چنینی با NGO ها و گروه های مردم نهاد کشورهای مسلمان دیگه دارن چیه؟ تو چه حوزه‌ایه؟
خب برای گروه های ایرانی من عرض میکنم، یه بحثش خب بحث تحریم ها، این ارتباط ما رو در واقع در شکل دهی این ارتباطات کمی محدود کرده.
بله.
اما این قطعا به این معنا نیستش که راهش بستن. و نکته مهم دیگه عدم شناخته، و
عدم شناخت از گروه های مشابه. بله، در کشورهای. بله. دیگه
دقیقا همینی که فرمودید. بله.
خب این که برمیگرده به خود NGO ها، به خود گروه های مردم نهاد، این که دولت نمیتونه کمکی بکنه.
نه، من بحثم دولت نبود، یعنی که بله. موانع رو من خیلی متوجه دولت ها نمیدونم.
بله.
عرض کردم که این در واقع این عدم شناخت، این که مثلا حالا شاید نهادی نبوده یا گروهی نبوده که بخواد لیست همه خیریه های جهان اسلام رو یک جا جمع کنه. لیست همه شرکت های دانش بنیان رو تو جهان اسلام یک جا جمع کنه.
یعنی
این عدم شناخت وجود داره.
کسی هنوز احساس نیاز در این حوزه نکرده.
دقیقا همین. بله. اینو باز میگم، من بیشتر از این که حالا فکر رو در واقع یک فرایند دولتی یا حکومتی ببینم، یک فرایند بین گروه، بین گروهی در واقع درکش میکنم. فکر میکنم که خود این در واقع گروه ها باید دست به کار بشن و چنین ساز و کارهایی رو تشکیل بدن.
چرا خود شما به عنوان کسی که الان این نقص رو و این خلأ رو دارید مطرح میکنید هیچ وقت اقدامی نکردید یا حالا به فکر نیفتید یا تا الان مجموعه
ما که ما که حالا در واقع بیشتر فعالیتمون تو حوزه آموزشه، داریم این کارو انجام میدیم با گروه های آموزشی، با مدارس مختلف تو کشورهای مختلف. الان تو 15 کشور داریم فعالیت خیریه انجام میدیم، تو 12 کشور داریم فعالیت آموزشی انجام میدیم. البته که این به این معنا نیستش که این 12 کشوری که عرض میکنم همه ی ظرفیت ها شما تونستیم دسترسی پیدا کنیم، ولی خب به اندازه توان خودمون داریم سعی میکنیم که این ارتباطات رو شکل بدیم. و باز عرض میکنم با وجود اینکه خیلی نقص داریم و خیلی ارتباطاتمون شکلی و خیلی منطقه‌ای و کوچیک هستش، ولی داریم از برکاتش استفاده میکنیم. و خیلی توصیه میکنم به دوستان که قطعا ظرفیت های خیلی بالاتری از ما دارن، به دنبال باز کردن این ارتباط ها و در واقع شکل دهی این در واقع ساز و کارها باشن، چون قطعا براشون پر از تجربه و پر از اتفاق خوب خواهد بود.
بسیار خوب، امیدوارم که به زودی بشود یک بانک اطلاعاتی جامعی از گروه ها و نهادها و انجیو ها و گروه های مردم نهاد در کشورهای اسلامی جمع‌آوری کرد و ظرفیتی که این انجیو ها دارند بشه بیشترین بهره رو در ایجاد وحدت هرچی بیشتر بین ملت‌های مسلمان بهره برد. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم.
سلام عرض می‌کنم. من فقط یه جمله عرض کنم وقت شما خیلی نگیرم.
بفرمایید.
قطعاً وحدتی مؤثر خواهد بود که معطوف به کار باشه. یعنی وحدت‌ها با همایش‌ها به وجود نمیادش، با تعریف کار، تعریف پروژه به وجود میادش. خیلی ممنون از شما وقتی که دادین. دیگه مزاحم شما
متشکرم. خیلی ممنونم از شما.
سلام
علیکم. خدا در پرونده ویژه امشب شناسایی ظرفیت ها برای تعمیق وحدت در جهان اسلام موضوع گفتگوی من بود با سرکار خانم فاطمی خطیب، عضو کارگروه خیریه انفاق امت واحده. به ما بفرمایید که به نظر شما تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقی و جهانی خواهد داشت؟ گزینه یک تحقق صلح، گزینه دو شکست پروژه غرب. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 پیامک کنید. 914 چهار رقم آخر 1708 گفتن گزینه دو شکست پروژه غرب. 919 آقای رضاپور از شهریار، ایشون هم گفتن هر دو گزینه، گفتن هم برای تحقق صلح هم برای شکست پروژه غرب. شما هم لطفاً به ما بگید نظرتون رو که به نظر شما تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقی و جهانی خواهد داشت. گزینه یک تحقق صلح، گزینه دو شکست پروژه غرب. 301035. نوزده و 28 دقیقه است، هنوز همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. اهمیت جمعیت شناسی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای امیرحسین عربزاده، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور مجلس و استان‌ها. آقای عربزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. خدا قوت میگم به شما عزیزان و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
آقای عربزاده، الان فکر میکنم کیفیت صدا بهتر شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت از افزایش دو برابری جمعیت سالمند کشور طی 20 سال آینده خبر دادن. خب این میتونه یک هشدار خیلی جدی باشه. چطور ترویج گفتمان علمی و عملی مشترک بین صاحبان اندیشه، سیاست‌گذارا و مجریا محقق میشه تا شاهد عملیاتی شدن و اجرای سند ملی سالمندان و خب به دنبال اون تحقق جامعه‌ای سالم و پویا باشی؟
بله، خدا قوت مجدد خدمت شما ایزان عرض میکنم.
شکرم.
ببینید موضوع سالمندی، اولا من تبریک میگم ایام مربوط بزرگداشت مقام سالمندان رو. موضوع سالمندی از دو نگاه حائز اهمیت، یکی که علت پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت علم پزشکی و توسعه بهداشت در حال حاضر شاهد الحمدلله بالا رفتن امید به زندگی در تمام دنیا هست و اگر اشتباه نکنم در حال حاضر میانگین امید به زندگی در جمعیت کل دنیا قریب 72.5 تا 73 سالگیه.
بله.
و این اتفاق خوبیه، یعنی بی‌نفس سالمندی یک ظرفیت و این توانمندی رو در جامعه بشری امروز ایجاد کرده که آدم ها میتونن از عمر بهتری بهره ببرن. مقوله دوم مقوله